نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری.
به نام پروردگاری که دانا، بردبار و حکیم است. سلام به پیشگاه شما عزیزان شنونده. با دهمین برگ از دفتر زرین قصه های قرآن در خدمت شما هستیم، با امید به اینکه برنامه این هفته مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره، ادامه داستان حضرت نوح رو برای شما سروران گرامی نقل میکنیم. دوستان، نوح علیه السلام بعد از ناامید شدن از هدایت قوم لجوج به امر خدا شروع کرد به ساختن کشتی. بعد از ساخته شدن کشتی، خداوند قوم نوح را در سیل و طوفانی عجیب اسیر کرد. حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام و تمام کسانی که به او ایمان آورده بودند در کشتی جای گرفتند و روی آب به حرکت در آمدند. کشتی نوح به آرامی روی آبها حرکت می کرد و سرنشینان آن در حالی که از هر گونه خطر در امان بودند، سرنوشت تلخ و مرگبار قوم خود را تماشا می کردند. فرمان الهی تحقق یافت و زمین از وجود سرکشان و مستکبران پاک کردید. در آن حال بود که خداوند به ابرها فرمان داد از باریدن خودداری کنند و به زمین هم دستور داد آبها را در اعماق خود فرو برد و کشتی نوح به آرامی به خشکی نشست. از این لحظه به بعد همراه با شما ادامه داستان رو از زبان گرم استاد دهشیدی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه قصه های قرآن. بحث قصه های قرآن ما رسید به داستان حضرت نوح و طی جلسات گذشته مطالبی رو درباره زندگی این بزرگوار به عرضتون رسوندیم و گفتیم آن حضرت بعد از مدتها تبلیغ و نافرمانی یارانش سرانجام تصمیم گرفت در حق آنها نفرین کنه و خداوند هم دعای او رو مستجاب کرد و مقدمات کار برای نجات مؤمنین فراهم شد. کشتی ساخته شد، بارگیری شد، آماده شد برای حرکت. همه جا را آب فرا گرفت و بالاخره نوح پیغمبر با یارانش و اون کسانی که مأمور بود جانشون رو حفظ بکنه در کشتی سوارند و در روی آب شناور. حالا الان میپردازیم به بخش دیگری از داستان که پایان عذاب هست و تصفیه زمین از تبهکاران. باید توجه کنیم که این طوفان بزرگ که به راه افتاد و آبی که همه جا را گرفت، این جنبه تصفیه‌ای داشته و نه انتقام. خدا نمیخواد که به تعبیر بزرگان تشفی خاطر پیدا بکنه، یعنی به تعبیر عامیانه دلش خنک باشه که این عذاب رو نازل کرد، بلکه او میخواد زمین رو پاک بکنه از آلودگی ها و از ناپاکی ها. حالا ببینیم ماجرا به کجا میرسه. همجور گفتیم کشتی نجات حضرت نوح روی امواج کوه پیکر در حرکته، همه چیز و همه کس را از سر گذرانده این آب و غرق کرده، و کشتی تنها نشانه بزرگ الهی است که روی آب شناوره و نماینده موجودات زنده رو با خود حمل میکنه. گفتن 7 روز، عده میگن 30 روز، و برخی هم معتقدند که 1 سال و 10 روز این کشتی بر روی آب در حرکت و تلاطم بوده. همه سرکشان، همه اون کسانی که یه روزی دم از بزرگی خودشون می‌زدند و منم منم می‌کردن، نابود شدن. هیچ فاسد و مفسدی دیگه وجود نداره و به تعبیر قرآن کریم به خاطر خطایی که کردن، گناهی که مرتکب شدن، اشتباهی که داشتن، همه غرق شدن و وارد آتش شدن. در سوره مبارکه نوح آیه 25 آمده است:
بما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من
سرانجام همه بدکاران به خاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند و جز خدا یاورانی برای خود نیافتند. این تعبیر تعبیر عجیبی است. دقت کنید، بفرماید بعد از غرق شدن بلافاصله وارد آتش شدن. عجیبه، از آب فوراً وارد آتش بشن، که البته این همون آتش برزخی است. و این که فرموده نارن، اونایی که آشنایی دارن با ادبیات عرب میدونن لفظ رو این گونه آوردن میگن نکره است، و از نکره آوردن این کلمه عظمت این آتش قابل استفاده است. هم آب و فراوانی او که باعث غرق آنان شد نشانه بزرگ خداست، و هم آتشی که الان واردش میشن باز دارای عظمت است، چون هر دو برآمده از قهر و غضب الهی است. خداوند می‌فرماید که نوح ما را خواند، ما او را اجابت کردیم، او را با خانواده‌اش از کرب عظیم یعنی بلای بزرگ رهایی بخشیدیم، و او را در برابر مردمی که نشانه‌های ما را به دروغ گرفته بودند پیروز کردیم، چرا که آنان مردم بدی بودند، پس همه ایشان را غرق کردیم. این که کرب به چه معناست؟ گفتن اصل کرب به معنای زیر و رو کردن زمینه، و چون اندوه بزرگ، غم و غصه دل رو زیر و رو میکنه، از این جهت با هم کرب گفته میشه. خب این دل مشغولی بزرگی که برای نوح به وجود اومده بود، دید حرفاش اثر نمیکنه، اونا مسخرش میکنن، پیروان او رو سفیه و نادان میخوانند، خب دلش غم گرفته بود. وقتی نفرین کرد، زمین از لوس وجود مخالفان پاک شد، خداوند می‌فرماید که او را با خانواده‌اش از کرب عظیم نجات دادیم. خداوند متعال به نوح دستور داده بود وقتی با اونهایی که همراه هستی سوار کشتی شدی، این جمله را بگو که ستایش خدایی را که ما را از چنگ گروه ظالمان رهایی بخشید، و بگو پروردگارا مرا در جایی پربرکت فرود بیار که تو نیکوترین مهمان نوازانی، و قل رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. اکنون وقت آن رسیده که این دعای نوح هم به اجابت برسه، یعنی همین که عرض کردیم داره به نوح یاد میده خداوند متعال در سوره مؤمنون آیه 28 و 29 که سرانجام بگو ما را در جایی مبارک فرود بیار. خب حالا شما توجه کنید، جای خشک وجود نداره، همه جا آبه، جایی برای فرود آمدن نیست، اونم آبی که از حتی بلندترین قله‌های کوه گذشته و اگر امر پروردگار نباشه حتی انسان نمیتونه تصور خشکی رو در ذهنش داشته باشه، تا چه رسه به این که یه محل خشکی رو پیدا بکنه و فرود بیاد. خب اینجاست که باز فرمان الهی صادر میشه، چون همه چیز به دست اوست. کسی تصور نکنه این زندگی، حیات یا اسباب و لوازم اینا دیگری درش نقش داره، همه مال خداست. همه چیز برای یک زندگی مجدد بر روی زمین بایستی فراهم بشه. چجوری؟ کی میتونه انجام بده؟ فرمان الهی. این دستور مهم صادر میشه برای بازگرداندن حیات در روی زمین. عنایت کنید، سوره هود آیه 44.
وقیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیض الماء و قضی الامر و استوت علی وقيل بعدا للقوم الظالمين.
بعد از آن که طوفان و آب همه جا رو فرا گرفت، گفته شد ای زمین آبت را فرو بر و ای آسمان از باریدن بیست. بدین ترتیب آب فرو نشست و کار قهر الهی پایان یافت و کشتی بر دامنه کوه جودی پهلو گرفت و در این هنگام گفته شد که رحمت خدا از قوم ستمگر دور باد. همه چیز در جای خودش قرار گرفت. آسمان دیگه نبارید، زمینم آبشو فرو برد. رفته رفته زمینه برای این که کشتی پهلو بگیره فراهم میشه.
سیدی و یا سندی مولای نجنا من الکمدی سيدي ويا سندي مولاي نجنا من الكمد
مولاي
أنت أرحم الرحماء مولاي أنت خير من رحما أنت أرحم الرحماء مولاي أنت خير من رحما سيدي ويا سندي مولاي نجنا من الكمد
مولاي
سيدي ويا سندي مولاي نجنا من الكمد
مولاي
أنت أرحم الرحماء مولاي أنت خير من رحما أنت أرحم الرحماء مولاي أنت خير من رحما.
بعضی گفتن که حضرت نوح به کبوتر مأموریت داد که در سطح آب یه پروازی داشته باش. کبوترم مأموریتش رو انجام داد و یه گشتی زد و وقتی برگشت دیدن که یک برگی از درخت زیتون یا برگ انجیر بر منقار داره و شاید به تعبیر برخی شاخه کوچک از درخت زیتون رو همراه خودش داره. وقتی ای رو آورد، نوح و یارانش متوجه شدن که به همین زودی ها باید از کشتی پیاده بشن. چرا؟ چون نشانه خشکی رو دیدند. بالاخره معلوم میشه آب فرو نشسته و کشتی بر جودی پهلو گرفت. این که جودی چیه و در کجاست؟ خب نظراتی وجود داره. از جمله این که گفتن جودی به هر زمین سفت و سخت میگن و کوه رو هم اگر جودی میگن مثلا طبق این تعریف به خاطر اینکه سفت و سخته اجزایش. ادعا میگن نه، جودی اسم یک کوهیه که حالا بعضی گفتن در موسل عراق هست، بعضی گفتن در حدود شام واقعه، بعضی میگن بین موسل و الجزیره است، ادعی میگن تو عربستانه، و یه سری معتقدن که کوهیست در سلسله جبال آرارات در ترکیه. تا اینجا همجور که دقت فرمودید قدم به قدم این ماجرا به فرمان خداوند تحقق یافته و به پیش میره. خب حالا نوح پیغمبر و یارانش که مدت مدیدی است دریانوردی کردن، منتظر فرمان الهی هستند، چون قرار کاری رو بدون فرمان انجام نده. خب اینجا هم باز وقتی آب فرو نشست، کشتی پهلو گرفت، نوح پیغمبر منتظر میمانه تا فرمان الهی از راه برسه، و فرمان الهی صادر شد. بشنوید آیه 48 از سوره مبارکه هود را.
قیل یا نوح اهبط بسلام
به نوح خطاب شد، اینک با سلامی از جانب ما و برکاتی بر تو و بر تمامی امتهایی که با تو هستند فرود آیی، و به زودی امتهایی از نسل همین کسانی که نجات یافتند رو از نعمتها برخوردار خواهیم ساخت، اما به خاطر غفلت و کفر و گناه عذابی دردناک از طرف ما به آنان خواهد رسید. یه نکته لطیفی اینجاست، دقت بفرمایید، این خطاب به نوح ایجوری صادر شد که اهبط، درست همانند خطابی که به آدم شد اهبط. خب وقتی آدم از اون جایگاهش تنزل کرد هیچ کسی نبود جز او بود و همسرش. امروز هم که نوح پیغمبر با یارانش از کشتی فرود میان با فرمان اهبط هست. نوح پیغمبر ببین، غیر از تو و یارانت کسی دیگه توی زمین نیست، همه مخالفان از بین رفتن، کسی باقی نمانده، زمین تطهیر شده است، تو هستی و یارانت. اما در این حال یه هشدار میده، همجور که در ترجمه آوردیم، مردم پس از این دو دسته میشن، عده وفادار به راه رسم توحید و پیرو پیغمبران، و دسته هم که از نعمتهای الهی برخوردار میشن متاسفانه از توحید و اطاعت پیغمبران فاصله خواهند گرفت. اما ای رو بدان، هیچ کدام از آنان از منظر خدا و محضر او دور نیستند. در المیزان آمده که این هم وعده است هم وعید، هم اونایی که پیرو پیامبر باقی خواهند ماند و موحدند مورد توجه و عنایت خداوند، و هم آنهایی که احیاناً از مسیر حق منحرف می شوند، آنها هم به عذاب الهی دچار خواهند شد. تعبیر برکات را داشتیم، درسته که زمین طوفان زده است، همه جا را آب گرفته، و طبعا برای رویشگی ها چیزی باقی نمانده، زمینه باقی نمانده، اما پرخیر و برکت هم می تونه باشه، و این هم یکی دیگه از الطاف الهی است بر بندگانش، که زمین و زمینه رو جوری فراهم میکنه که قابل سکونت و زندگی باشه.
يا ذا الجلال والإكرام.
حضرت نوح با یارانش که گفته شده نزدیک 70 نفر بودند یا 70 اندی از کشتی پیاده شدند. سه تا از پسران نوح هم با او بودند، هام، سام و یافس، که میگن تمام نژادهای امروز کره زمین به این سه فرزند باز میگرده. میگن نژاد هامی در آفریقا ساکنند، اینا همه پدرشون و پدر بزرگشون در واقع هام بوده که فرزند نوحه. نژاد سامی در خاورمیانه و خاور نزدیک سکونت دارند و نژاد یافس در چین زندگی میکنند. به هر حال اینا پیاده شدن. یادتون هست که گفتیم اون پسری که غرق شد کنعان بود، بنابراین او نابود شده. باقی افراد بشر از نسل همین سه پسر نوح هستند که زندگی میکنن به نحوی که عرض کردیم. حالا دیگه با خاطر جمع میبینن ستمگران غرق شدن، زمینم تصفیه شده، پاک و پاکیزه شده، در اختیار نوح و پیروانش قرار داده شده. و جالب اینه که در این داستان میبینیم به پیغمبر ما خطاب میشه که فصبر فإن العاقبة للمتقین، ای پیامبر تو صبر کن که عاقبت مال پرهیزکارانه. و این مصداق روشن آیه شریفی است که قرائت شد، یعنی آینده روشن و فرجام درست و نیک از بندگان خالص و با تقوای الهی است که جز با صبر و تقوا نمیتوان به آن رسید. يا رب العالمين 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 به قسمت هفتم این داستان می رسیم که خیلی کوتاه و گذرا ازش می گذریم و آن اینه که این قصه در ادبیات عرب و غیر عرب بازتاب داره، از جمله در ادبیات فارسی. شما می دونید که ادبیات هر قوم و گروهی در واقع بازتاب اندیشه و عقاید و افکار اون گروهه و چون ادبیات فارسی و عربی شدیداً متأثر از مسائل دینی و مذهبی و قرآنیه، از این جهت یه جلوه خاصی هم داره. به عنوان نمونه من چند مورد اشاره میکنم، شما خودتون که بزرگوارید و اهل مطالعه انشالله پیگیری خواهید کرد. شما میبینید در ادبیات ما یا حتی در محاورات و صحبتهای معمولی ما این قبیل چیزا دیده میشه، میگن فلانی عمر نوح داره، یا فلان چیز مثلا کشتی نوح میمانه، یا فلانی صبر نوحه، یا مثلا میگن طوفانی مثل طوفان نوح، قوم نوح، فرزند نوح، همسر نوح و مسائلی از این قبیل. به عنوان ضرب المثل در میان مردم ما رایجه. خب این نشون میده که فرهنگ ما وابسته به یک فرهنگ غنی و پرباری است که قرآن کریم منشأ آن هست، روایات معصومین علیه السلام منشأ آن هست. از طرف دیگه میبینیم که شاعران هم در این زمینه کمش نگذاشتن، اونایی که قشنگ شعر میگن و بالاخره مطالب رو با تمثیل و تشبیه بیان میکنند، اشارات و کنایاتی در این زمینه دارند. من دو سه مورد به عنوان نمونه اشاره میکنم، دقت بفرمایید. مثلا سعدی میفرماید دست در دامن مردان زن و اندیشه مکن، هر که با نوح نشیند چه غم از طوفانش. یا در جای دیگر چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. دیگری می فرماید فیض او در صفا سکینه روح،
فضل او در وفا سفینه نوح، شاه عادل چو کشتی نوح است که از او امن و راحت روح است. نمونه های از این دست فراوان داریم در ادبیات فارسی و همچنین در ادبیات عربی که انشاءالله علاقمندان آن را در محل خودش جستجو خواهند کرد. انشاءالله تا باقی داستان رو که در خدمت شما پی میگیریم شما رو به خدای متعال میسپاریم.
خواهران و برادران بزرگوار خودم، سخنان استاد دهشیری رو شنیدید. از امام جعفر صادق علیه السلام روایتی است که می‌فرمایند حضرت نوح و 80 نفر که به او ایمان آورده بودند از کوه جودی پایین آمدند و در سرزمین موسل برای خود خانه‌هایی ساختند که بعدها آنجا به شهر 80 نفر یا مدینه السمانین معروف شد. خب دوستان، برنامه این هفته قصه های قرآن نیز به پایان رسید. از اینکه لطف کردید و با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر که در خدمت شما خوبان و سروران ارجمند باشیم، همگی شما عزیزان رو به خدای مهربان و سبحان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما باشه انشاءالله.
فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، چه در این دامگه حادثه چون افتادم، چه در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. آدم آورد در این دیر خراب آبادم، آدم آورد در این دیر خراب آبادم.